همینه که اجازه دادن آقا شما مثلا این نمایندگی‌ها رو احیا کنید. خب ما احیا کردیم، ماشینش میامد، گارانتی هم داشت، مردم هم راضی بودن. یه دفعه گفتن ورود اتومبیل ممنوع. خب این نمایندگی که ما گرفتیم، تعهدی که ما دادیم، قراردادی که بستیم، یا مثلا یه مقدار ماشین رو کامیون بود داشت میامد ایران، یه دفعه مثلا شما بگید ماشین ورودش ممنوع، 500 تا 400 تا ماشین تو راه بود اومدن پشت دروازه گمرک ایران خالی میکنن میرن، این ثروت و این پول مال کیه؟ چی جواب میدیم ما؟ این مشکلات بود که الان هم هست. یعنی یه روز میگن آقا اتومبیل آزاد، یه روز میگن ممنوع. خب چرا آزاد چرا ممنوع؟ ما باید ورود اتومبیل رو آزاد کنیم، کیفیت ماشینامون بره بالا،
رقابت ایجاد بشه،
به اضافه این که مردم هر ماشین دلشون میخواد بخرن، چرا به خارج حسرت بخورن ببینن ببین بنز چه ماشین خوبیه تو ایران نیست. تو همین رابطه، چون شما در رابطه با اقتصاد برنامه دارین، یه چیزی میخوام بگم که دلتون بسوزه و شاید هیچی نمیدونه، شاید مثلا خیلی کم میدونه، ما انقدر خوب کار کردیم تو نمایندگی ها که هم تویوتا هم بنز هم BMW درخواست تولید در ایران به ما دادن و تویوتا رو ما رد کردیم، گفتیم حالا الان موقعش نیست، BMW هم همین چون ماشین گرون قیمت و خانوادگیه،
از این نگهداریش بالا بود،
ولی بنز رو چون بنز تنها ماشین پیشرفته و خوبی در دنیا که از تاکسی شروع میشه تا ماشین رئیس جمهور و این یه ماشین قابل قبولی بود، بنزیا پیشنهاد دادن با توسط رفقایی که ما داشتیم که بنز رو تو ایران تولید کنیم. ما با آقای رفیق دوست رفتیم آلمان، ایشون براش هرش قرمز انداختن، بنزیا اونا برای رئیس جمهورا فقط میدازن و یه ماشینم قربانی کردن، یعنی یه ماشینی که از خط تولید میاد بیرون روی دستگاه میره با سرعت یه به اصطلاح دیوار بتونی اونجا هست، با سرعت اینو میزنن به دیوار بتونی، این میگن قربانی کردم. مثلا حالا خاصیتش چیه؟ وقتی خورد اونجا بعد میگه بیایم ببینید، چهار تا در باز میشه و اون به اصطلاح ضربگیری که بستن اونجا که راننده سرش نخوره به شیشه به موقع عمل میکنه و کارهایی که باید از نظر ایمنی انجام بشه تو بنز اونا نشون دادن. بنابراین ما قرارداد با بنزیا بستیم که اینجا میگم شما دلت بسوزه، سالی 10,000 تا ما بنز رو شروع کنیم، سال 91 بود،
91 میلادی،
سالی 10,000 تا بنز رو ما تو ایران تولید کنیم. پارس خودرو رو قیمت کردیم 18 میلیارد تومان اون موقع بخریم و تولید شروع کنیم. 3,000 تا قرار شد که به اصطلاح ساخته شده بخریم که تولید از اون به بعد شروع بشه. 3,000 تا رو ما فروختیم به شهرداری بابت تاکسی تهران، این همین تاکسی آلمان، یعنی طوری بود که مصرف کم، قدرت بالا، کیفیت بالا، یه ماشین بنز ما از میدون راهن تا میدون تجریش تابستون بره، کولر رو روشن کنه، گرم هم نکنه، یه همچین کیفیتی رو. و 500 تای اول رو سفارش دادیم، اومد تو گمرک از تاکسی. بعدم اون که میگم دلتون بسوزه، ما 10,000 تا تولید کنیم، 30% آلمانیا صادر کنه. خب شما ببینید ماشینی که تو ایران ساخته بشه تحت لایسنس کیفیت بنز آلمان تولید بشه قابل صادرات بود و این میرسید به ماشین های دیگه همون که اونا رقابت بکنن و بتونیم این موفقیت رو داشته باشیم که ما ماشینی تولید کردیم بنز که صادر کردیم به خارج،
هم در داخل استفاده بشه هم صادرات بشه، درآمد صادراتی برامون داشته باشه.
30% 30% تولیدمون رو صادر کنیم که تا حالا هیچ کارخونه ای نتونسته این کارو بکنه. اگر یه سری به کشورهای همسایه فروختیم کیفیت اینقدر پایین بود که دیگه نبردن، ولی اون خب بنز که علامتشو به کسی نه. اونا به ما گفتن که شاه اومد آلمان بنز ما ندادیم بهش، آلمانی ها میگفتن. و این موفقیت رو برای نظام جمهوری اسلامی ما حاصل کردیم، ولی متاسفانه مسائل سیاسی باعث شد که تحت فشار قرار دادن، ما قرار دادمون رو پس گرفتیم از آلمانی ها و متاسفانه نتونستیم اجرا کنیم. 500 تن که پشت گمرک بود فروختیم به یکی از این دستگاه دولتی. این خیلی باعث تأسف بود برای ما که چرا ما باید این ضربه رو بخوریم. و اگر اون کار ادامه پیدا میکرد، من به شما بگم که ایران خودرو و سایپا و ایران وانت و نمیدونم خاور و اینا همه میامدن تو رقابت برای کیفیت خوب و ماشین خوب تولید کردن. چون ماشین تولید کردن مهمی، خوب تولید کردن مهمه. ما وقتی که ماشین تولید میکردیم وسط کار به ما گفتن لندروور تولید کنیم. لندروور اصلا ما تکنولوژی اتاق آلومینیوم نداریم، اون اتاقش آلومینیومه، دستگاه های جوشکاری ما اصلا آلومینیوم جوش نمیده. خب حالا اصلاح داشتن، ما چند تا ماشین رو جوشکاری کردیم، همش بعد دو روز باز شد از هم دیگه، مجبور شدیم که دستگاه های آلومینیوم جوش از خارج بیاریم و یه خط تولید به یه شرط، به شرط که اجازه بدید 10,000 تا ما همه قطعاتو بیاریم تولید کنیم، بعد از روی اونو کپی کنیم بسازیم،
مهندسی معکوس بشه.
ایشون قبول کرد، یک کار بزرگی بود که مجوزش از دولت گرفت و ما لندروبری اووردیم، قطعاتی اووردیم از لاستیک، شیشه، باتری، اگزوز، رادیاتور، همه چی، صندلی. اینقدر ماشین عالی شد، نرم، خوب، که واقعا مردم بر اون دستگاه که خریده بودن داغو بودن. ما هم رنگای شاد زدیم بهش، رنگای روشن زدیم و سقف فایبرگلاس سفید بود، خیلی ماشین شیکی شد. خب اینم یه دفعه بعد چند وقت گفتن که نه دیگه جمع کنید. حالا نمیخوام بگم کدوم آقایون اومدن، اومدن کارخونه ما رو بازی کردن، گفتن پلیمی جمعش کن. گفتم آقای مهندس، ما این مهندسینمون رو اجیر کردیم، چقدر باشون دعوا کردیم، کارخونه ای که کادیلاک میسازه اومده لندروور ساخته و لندروورش هم در بازرسی که شد از لندروور انگلستان ما نمره بیشتری گرفتیم تو کیفیت. مرتب بازرساش میامدن ماشینا رو چک میکردن. خود ایشون یه روز اومد، عصبانی بود، دوشنبه بود، گفت من روزم، اومد اونجا گفتم، گفت من رفت بودم یکی این کارخونه ها که الان اسم نمیارم، رفتم تو چال آچار بردم انداختم، دیدم همه پیچه شده، عصبانی شده بود، گفت اومدم بالا کارت ماشین رو پاره کردم و با مدیر عامل دعوا کردم. اومده بود بیرون، اومده بود رد چه، گفت بیا اونجا، اومده پیش ما، رفت تو چال رو نگاه کردیم، نه همه پیچ و مورا سفت و هم آقا ببخشید اینجا جنرال موتورز بوده یه موقع، الان افتاده دست ما که نباید کیفیت بیاریم پایین. منظور به این که سرجم به شما بگم تولید کردن کاری نداره، ولی تولید کردن
با کیفیت تولید بشه،
یعنی این که ما میتونیم همین الان هم بهترین ماشین رو تولید کنیم، حالا اندازه کم، چرا هی اضافه به تولید میکنیم، کیفیت همی به همون میزان میاریم پایین. این پول مردمه، اصلا آدم مسلمون خلافه که این ماشین تولید کنه. شما پول منو میگیری یه ماشین بهم میدین، میام تا میدون آزادی ببینم 10 تا عیب داره، یاد یه ما نگذاشته 10 تا عیب پیدا میکنه. این خدمت نیست، خیانت به مردمه. ما میتونیم وقتی که ما میتونیم حالا ظرفیتمون محدود بکنیم، تولید بردن برا کاری نداره، با کیفیت تولید کردن مهمه. الان هم کارخونه‌های ما که دارن کار میکنن همه امکانات در اختیارشونه. ما رفتیم در ژاپن، وقتی رفتیم خیلی چیزا یاد گرفتیم. رفتیم تو خط ماشینای به اصطلاح لنکروز، اونجا نگاه کردیم، دیدیم ما اینجا مثلا در تهران یه تانکامونو که رنگ فور میکردیم یه هفته همه رو آبی میزدیم، یه هفته همه رو کرم میزدیم، و خط تولید ما رو اگر میدیدین این هفته همه آبی بود، ماشینا میامد بیرون، هفته بعد همه کرم بود. مثلا ما رفتیم ژاپن نگاه کردیم، دیدیم تو خط لنگ گروزهشون اولا 400 کارگر بود، کرده بودن 150 تا، همش دیگه ربات بود، همه اتوماتیک کار میشد، یه اتاق فرمان جاهای مختلف بود، رنگ و بسته‌بندی و نمیدونم تمام کارا کامپیوتری انجام میشد. بعد چیزی که ما تعجب کردیم در خط تولید، آخر خط تولید پایینالش، ماشین اول با ماشین دوم همه چیش فرق میکرد، رنگش فرق میکرد، تودوزیش فرق میکرد، آپشناش فرق میکرد، میگفت این میره امریکا، این میره عربستان، این میره مثلا سومی کجا. این خیلی تکنولوژی بالایی میخواد که یک کارخونه بیاد خط تولیدش همه با هم دیگه فرق کنه،
اینقدر متنوع باشه.
لاستیکاش همه با هم فرق میکرد، یه سری لاستیک پن داشت، یه سری لاستیک باریک داشت. این نشون میده پس ما هم میتونیم، ما هم اگه بریم الگو بکنیم ما هم میتونیم، چرا کم نداریم که ما مهندس شده. مثلا ایرانی ها همه تیزهوشن، باهوشن. ما مثلا در ژاپن نگاه کردیم دیدیم که ایرانی های زیادی اومدن ژاپن، کارگرای زیادی اومدن ژاپن، اما ژاپنیا تو خط تولید نمیبرن اینا رو
که یاد نگیرن
اصلا. مثلا تو تویوتا، نیسان، نمیدونم رشته ماشین های دیگه یا قطعات دیگه تولید میشه کارگر خارجی نمیبرن. بعد چیزی که خیلی جالب بود، کارگر ژاپنی مرخصی نمیره، هر کارش میکنن نمیره، میگه اگه من 10 روز جدا بشم از تکنولوژی روز عقب میفتم، من باید باشم، ولی که سختی به تحمل بکنم تحمل میکنم، ولی نمیخوام از تکنولوژی روز و علم روز عقب بیفتم. این کارگر به کجا رسیده؟ کی این کارگر تربیت کرده اینجوری عشق میورده و تولید خوب انجام میده؟ مخصوصا که مثلا در ژاپن اصلا زمین وجود نداره. ما وقتی که قرارداد میبستیم که مثلا 500 تا ماشین میگرفتیم، میگفتن کی میبریم، میگفتیم کی حاضر، میگفت فلان تاریخ حاضره، و ما میگفتیم خیلی خوب، ما طبق قانونی که داشتیم کشتی ایرانی جمهوری اسلامی باید بیاد اینا رو ببره. بعد چند دقیقه میگفتن میشه یه خواهش بکنیم، شما چقدر به کشتی ایرانی میدین هر ماشینی رو؟ مثلا ما میگفتیم 1500 دلار، میگفت به من 1000 دلار بدین ما بیاریم. میگم چرا؟ میگفت برای اینکه ما خط تولید یه راست قطار میاریم میذاره تو کشتی، میاریم تحویلتون میدیم، اما میترسیم اینجا شما بیاریم اینجا ما جا نداریم دپو کنیم. بعد جمهوری اسلامی هم کشیش در و پونزه رو تأخیر داره، ما اینجا بدبخت میشیم، بیچاره میشیم. یعنی ببینین از خط تولید مواد اولیه از خارج میاد، با قطار میره تو کارخونه، تبدیل میشه به قطعه، بعد ساخته میشه، ساخته با قطار میاد تو کشتی، سوار میشه میره. این ساعت و اصلا انبار ندارن به اون صورت که مثل مال ماها 2000 تا 3000 تا انبار بکنن. اینا همش اقتصاد دیگه، اینا همش
ریزکاری هست،
کارهایی که تو اقتصاد کمر اقتصاد صاف میکنه.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم این شکوه پا بر جا، التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، وطنم.
آیا زنی از قبل از انقلاب توضیح دادید که در صنعت خود رو به یه شکل وارد بودید، تا به مدیریت رسیدید، تا مقطعی که در بنیاد مستضعفان در کنار رفیق دوست قراردادی که اشاره کردید که البته اجرایی نشد، این تجربه‌ای که توضیح دادید در اشکال مختلف شما به دست آوردید در عرصه صنعت خود رو در داخل و کشورهای مختلف رو هم بازدید داشتید، الان چرا صنعت خود رو ما این وضعیت رو داره؟ فقط سایه سیاست یا ضعف مدیریت یا اشکالات دیگری هم در کنار اینها هست؟
ببینید خدمت شما عرض کنم یه موضوع که چند بار من جایی تکرار کردم، مظلوم ترین قشر جامعه ما مدیران ما هستن، یعنی اصلا تو ایران مدیر معنا نداره، هیچ قشری رو انقدر جدا نمی کنه. شما یه سلمونی نگاه میکنی 50 سال پشت قشیش داره کار میکنه، کار میکنه، اما یه مدیر بستگی به سیاست دولت داره. بنابراین این که شما میگی این لطمه این هستش که مدیرای ما دارن میخورن. مدیری که زحمت،
مدیر واقعی منظورتونه،
زحمت میکشه، کارخونه رو راه میندازه، تولید رو راه میندازه، به یه جای خوب میرسه، بعد یه دفعه یه نفر از بالا میان میذارن جای ایشون، ایشونو برمیدارن. خب بعد کجا بره؟ چیکار بکنه؟ این مشکل صنعت ما الان همینه.
افراد متخصص در جایی که باید نیستن و افرادی که هستن هیچ نسبتی به اون جایگاه ندارن.
بعد مسئله گم شدن اطلاعاته. گم شدن اطلاعات، ما طبق دستور مقام معظم رهبری ارگان‌های مختلف مأمور شدن بعد 40 سال آمار بدن. آمار بدن که نسل جوان نگه شما انقلابیون برای ما چی کار کردیم. بهشون نشون داده بشه که این کارخونه رو راه انداختیم، این صنعت رو راه انداختیم، این کارها رو کردیم. ما حالا در ورزش با بچه های بسیج یه مأموریتی پیدا کردیم، جلساتی گذاشتیم، از همه ایران آمار گرفتیم. خیلی کار سختی بود. اولا هیچ کس آمار نداره، شهرداری ها، وزارت خونه ها، ادارات کل کار، همه جا ورزش دارن آمار ندارن. یعنی ما نتونستیم با همه زوری که زدیم شاید 40% آمار رو تونستیم منتشر بکنیم، بقیه آمار ندارن. حتی وزارت ورزش نمیتونست. چه صنعت هم همینطوره. صنعت هم ما ببینید گاهی وقتا تلویزیون الان کارخونه هایی رو نشون میده که هممون تعجب میکنیم چطور این کارخونه رو ما داشتیم نمیدونستیم. این نشون میده که ما آمارمون،
بانک اطلاعاتی ضعیف داریم،
ضعیف داریم. آمار ما باید حتما، یعنی یه دستگاهی مأمور این کار بشن. حالا به هر حال ما این صنعت خودرو که هم توی تولیدش نقش داشتم من، هم تو وارداتش، نه صاحب نظر هستیم، ما میتونیم کمک دولت بکنیم، میتونیم کمک کارخونجات بکنیم. پیشنهادمونم اینه که هر مدیری که از جا برمیدارن بذارن عضو هیئت مدیره همونجا بمونه، که حداقل این اطلاعاتی که در کنار مدیر گیر آورده هدر نره، چون مکتوب خیلی کم میشه کرد. این کار اگر بشه مدیرا دور هم جمع میشن، میتونن تصمیم بگیرن در تولید، در توزیع و در صادرات. حتی
یعنی الان راهکار پیشنهادی جناب عالی برای برون رفت صنعت خودرو از این شرایط که داره چیه؟
وزارت خونه مربوطه باید نظارت زیادی داشته باشه و جنبندیش این باشه که مدیران حفظ کنه. من به هر حال ندارم مدیر، من خارج از برنامه برای شما توضیح دادم که هم جوانگرایی باید بکنیم از راهش، همین که مدیر رو از دست ندیم، اون اطلاعاتی که مدیر رو
استفاده بشه.
مثلا خیلی خراب کردن، یاد گرفتن، حالا که یاد گرفتن عوضش میکنی. این نباید در تعویض مدیرها لطمه زیادی میخوریم. باید مدیرامون داشته باشیم، مخصوصا پیشکسوتا رو. این قانونی که گذاشتن 60 سال به بالا بازنشست بشن، این لطمه شدیدی به ما میخوره. مثلا ما در ورزش استعلام کردیم و فدراسیون‌های جهانی همه گفتن ما تا 85 سال نگه میداریم. چرا اینا 60 سال رد میکنن؟ 85 سال. بعد هم گفتن اگر رئیس کمیته المپیک جهانی میگفت اون سمت رو اگر سالم باشه تا 90 سالگی هم ما حمایت میکنیم. بنابراین ما سرمایه هامون نباید خیلی راحت به یه بند قانونی که خودمون پیشنهاد میدیم و خودمون تصویب میکنیم بدون مطالعه، بدون فکر، این لطمه زیادی ما میخوریم در همه نواحی صنعت.
این قیمتی که الان خودروهای تولید داخل دارن که خیلی هم نسبت بهش نقد میشه، شما چه دیدگاهی دربارش دارید؟
ببینیم این یک اشتباهی که میکنن. اولا ماشین قیمت تموم شده داره، اگر که وزارتخونه مربوطه یا دستگاه زیرب برن قیمت تموم شده رو نگاه کنن. من یه موقع مثلا برای پیکان استعلام کردم 15,000 تومان میشد قیمت تموم شدهش، مثلا پژو تازه اول کارش بود میشد مثلا 16 میلیون 15 میلیون. الان با توجه به این که من نگاه میکنم که یه فاجعه در کارخانه جات به وجود اومده، یه موقع گفتم آقای خیامی که بود 12,000 پرسنل داشتن، ایشون گفت کم کنیم 5,000 تا رو رد کنیم بهشون ماشین بدیم پول بدیم برن شهرستانشون کارخونه رو با 7,000 تا اداره کنیم. خب کارخونه رو با 7,000 تا ایران خودرو رو اداره میکردن، بعد که وزیر عوض شد مدیر عوض شدن دوباره همون استخدام ها شروع شد. خب این قیمت تموم شده این ماشین من فکر میکنم الان داره ضرر میکنه در ساختن پژو یا ساختن ماشینایی که قیمت تموم شده شو در بیارید، من فکر میکنم با ضرر با توجه به سرمایه گذاری که تو این کارخونه شده، زمینش، ساختمونش، امکاناتش، تأسیساتش، سرمایه است دیگه. اگه شما این رو بخوای حساب کنی با این حقوق کارگراشون و با اون برق و آب و گاز و تلفن و بیمه، ضرر من فکر میکنم هر ماشینی یه مبلغ بالایی ضرر
میکنه. مجبورن خود رو با یه قیمت بالاتری بفروشن که حقوق کارگر بدن.
نه هی این که تو رادیو تلویزیون از اساتید دانشگاه دعوت میکنن راجب گرون شدن خود رو بحث میکنن. شما چهار تا مدیر کارخونه دعوت کنید و خود مدیر کارخونه اصلا نمیاد، اون اگه بیاد خب صورت داره یا آقا من اینقدر پول برق دادم، آب دادم، گاز دادم، حقوق کارگر دادم، مالیات دادم، فلان دادم، جمع کرده بین این ماشینا تقسیم بکنه با ضرر دارن میفروشن، تازه کیفیتش هم مردم راضی نیستن.
خب باید چی بشه به نظر شما؟
باید نظارت بکنن، باید دخالت بکنن، باید مدیریت بکنن. مدیریت همین چیزاست دیگه.
خب میدونم چه اصلاحی باید صورت بگیره در این. فرض کنیم یک مدیر پیشکسوت بیاد، یک مدیر با تجربه در کنار افراد توانمند دیگر، چه تغییراتی باید ایجاد بشه که این وضعیت خود رو اصلاح بشه، چه از منظر کیفیت چه از منظر قیمت؟
به هر حال ببینیم اون قیمت تموم شده که عرض کردم خدمتتون اصل باید باشه. هی میام تلویزیون میگن آقا قیمت بالاست، قیمت بالاست. خب آقا قیمت بالاست به چه دلیل شما میگی بالاست؟ بعدم این قیمت که تموم میشه یا مردم میخرن یا نمیخرن دیگه. بعدم آشغال نباید تولید کنیم به مردم بفروشیم، کیفیت رو ببریم بالا، تولید عالی بکنیم که تعدادم کم باشه. حالا اگه خیلی کمه اجازه بدیم واردات داشته باشیم. ما به چه دلیل ما از ماشینای خوب پیشرفته دنیا استفاده نکنیم که منتظر این کارخونه داخلیمون باشیم که 30 سال 40 سال همین کیفیت رو دارن تحویل مردم میدن؟ یه قدم هم برداشت نکردن. اگر که برداشت کردن تولید جدیدی دادن، اما کیفیت، اگه کیفیت باشه صادر بکنیم، اگه کیفیتش بالا باشه ما میتونیم صادر بکنیم، پس نیست. این هم یکی همین که قطع سازان ما کیفیت رو میبرن بالا، اگه قطع مطابق استاندارد باشه قبول بکنه. ما در شیشه، لاستیک، باتری، اگزوز، رادیاتور، رنگ، تودوزی، اینا مهارت خوبی داریم. ما میتونیم با دنیا رقابت بکنیم و باید اون نظارت وزارتخونه و سازمان گسترش و نظارت و کیفیت.
یه مسئله دیگه مسئله فناوری پیشرفت است. گاهی ما میگیم که آقا